أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدا كل حمد وإليه يعود الصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم در این ایام که به هر حال ماه دعا و نیایش هست ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت هستم.
متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز و ارجمند، ان شاء الله امشب هم موضوع ما پس جدید رو آغاز خواهیم کرد و از محضر استاد استفاده خواهیم کرد و در این برنامه ان شاء الله بس اخبار وهابیت رو هم خواهیم داشت. منتها قبل از اون در خدمت استاد یزدانی در مورد خلاصه‌ای که در هفته گذشته مطرح شد و شما بینندگان عزیز قطعاً دیدید و پیگیری کردید خواهیم بود تا یادآوری بشه برای همه ما تا انشاءالله سوال جدید و موضوع جدید رو مطرح بکنیم. استاد یزدانی بفرمایید در جلسه گذشته چه مطالبی گفته شد؟
ما یکی دو جلسه است که به بحث‌های سیاسی وهابیت پرداختیم. در دو جلسه گذشته به بحث وهابیت و استعمار و اینکه وهابیت ساخته دست استعمار هست پرداختیم و از کتاب‌های خود وهابی‌ها و همچنین از کتاب‌های خود استعمارگران و کلیپ‌هایی که از خود استعمارگران و خود وهابی‌ها پخش کردیم ثابت کردیم که وهابیت ساخته دست استعمار هست. اونها هستن که وهابیت رو ساختن، بزرگش کردن، کمکش کردن، با او پیمان نامه بستن و الان هم اونها با پیمانی که با به هر حال کشورهای استعمارگر بسته‌اند سر پا هستند و اگر اون پیمان‌ها نباشه اینها سر پا نخواهند بود. و همچنین در برنامه قبل تقابل دیدگاه وهابیت رو با سایر مسلمان‌ها در امر حکومت دینی و حکومت سیاسی بررسی کردیم و گفتیم که وهابیت دیدگاهشون این هست که در امر حکومت دینی الالعبد فرزندان محمد ابن عبدالوهاب خلیفه هستند، حکومت دینی رو بر عهده دارند، مقام افتا رو بر عهده دارند و الالعبد خاندان آل سعود هستند که خلافت سیاسی و حکومت سیاسی رو در اختیار خواهند داشت. این پیمان نامه است که بین محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب بسته شده و اونها پیمان بستند که حکومت دینی همیشه در آل شیخ یا فرزندان محمد ابن عبدالوهاب باشه و حکومت سیاسی در محمد ابن سعود و فرزندانش در آل سعود الالعبد باشه و تا امروز هم این گونه بوده و انشالله که مسلمان ها اجازه نمیدن بیش از این ادامه پیدا کنه و انشالله به زودی با درگیری هایی که بین خودشون اتفاق خواهد افتاد حکومت وهابیت برای همیشه نابود خواهد شد. و همچنین از کتاب های خود اینها ثابت کردیم، از کتاب‌هاشون و از کلیپ‌های متعددی که پخش کردیم اینها گفته بودن دموکراسی کفر هست، کسی حق نداره به حکومت دموکراسی اعتقاد داشته باشه. خب طبیعی توضیح دادیم که اگر دموکراسی بخواد در عربستان پیاده بشه اولین چیزی که انجام میشه سقوط حکومت آل سعود هست و طبیعتاً اینها علیه دموکراسی مقابله میکنن، ایستادگی میکنن که مبادا مردم عربستان زمانی به فکر انتخاب خلیفه توسط خودشون باشن، انتخاب حاکم رو خودشون انجام میدن و این با پیمانی که محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب بسته در تضاد هست. اینها دموکراسی رو در عربستان کفر میدانن. اما از اون طرف هم کلیپ هایی هست که اینها میگن اولین کسی که دموکراسی رو بنیانگذاری کرد خلیفه دوم هست. از اون طرف کلیپ های متعددی از اینها بود که میگفتن در ایران دموکراسی نیست، باید دموکراسی باشه و از این شعارهایی که بلکه خب ما نخواستیم اونها رو پخش کنیم و پخش هم نمی کنیم. در ایران باید دموکراسی باشه، در عربستان دموکراسی کفر هست. اینها رو در هفته‌های گذشته ما بیان کردیم و انشالله این روز هم با موضوع جدیدی که اون هم بحث استغاثه است، بحث مهم استغاثه است، در خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت هستیم.
بله، متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز و ارجمند، مباحثی که در برنامه راه و بیراه مطرح میشه اگر مباحث اعتقادی و عقیدتی باشه از اونجایی که لازم شیعیان هم به صورت دقیق مطلع بشن از عقیده خودشون بر مبانی که بر اون هستند و همچنین اهل سنت آشنا بشن با عقیده شیعه، مباحثی که در خصوص عقیده هست نظر شیعه هم مطرح خواهد شد ان شاء الله. و امشب با موضوع استغاثه در خدمت استاد یزدانی هستیم و به صورت کلی من میخوام عرض کنم تقابل دیدگاه وهابیت و سایر مذاهب اسلامی در موضوع استغاثه با و اختلافاتی که دارن با هم دیگه. ان شاء الله در خدمت استاد یزدانی هستیم، بررسی خواهیم کرد که اصلا موضوع استغاثه چه هست، وهابیت چه نظری رو داره و سایر مذاهب در این خصوص چه میگن. کلیپ هایی رو هم آماده کردیم، ان شاء الله تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. استاد یزدانی در خدمتتون هستیم با این موضوع که وهابیت چه میگوید در مورد استغاثه و سایر مذاهب چه میگویند و ان شاء الله مشخص بشه برای بینندگان عزیز یکی از اون موارد اختلافی خیلی مهمه بین سایر مذاهب و وهابیت به صورت مستدل و مستند. در خدمتتون هستیم.
خب یکی از مباحث اساسی و اختلافی که شدید هست بین وهابیت و سایر مسلمان ها همین بحث استغاثه و توسل و تبرک و زیارت قبور و مسائلی که مرتبط هست با این قضیه است. خب وهابی ها میگن هر نوع استغاثه به شخصی غیر از خداوند حرام هست، کفر هست، شرک هست و کسی که این کار رو انجام میده خونش حلال هست، مالش حلال هست و حتی نوامیسش حلال هست و کشتنش واجب هست. استغاثه به چه معناست؟ استغاثه به این معناست که کسی از غیر خداوند کمکی بخواهد و از او درخواستی کمکی بکند، اون شخص زنده باشد یا مرده. خب زنده رو جایز میدونن، همشون اتفاق دارن، اجماع دارن که کمک گرفتن از زنده از غیر خدایی که زنده باشه اشکالی ندارد. یعنی اگر کسی زنده باشه تأثیرگذار هست، تأثیر داره و اگر بمیره تأثیر نداره. بنابراین استغاثه از غیر خدا که زنده هست جایز هست، یعنی خدای زنده در کنار خدای بزرگ اشکالی نداره، ولی اگر اون شخص مرده باشه نمیشه. این به این معناست. و توسل به این معناست که کسی پیش شخصی برود و او رو واسطه قرار دهد بین خودش و خدایش، بگوید که خدایا به حق فلانی فلان حاجت رو به من بده. یعنی از خود اون شخص نمیخواهد، که مثلا نمیره پیش قبر پیغمبر یا رسول الله تو حاجتم رو بده، بلکه پیغمبر رو واسطه بین خودش و خدا قرار میده.
یعنی مورد اول بله. میشه استسقا، مورد دوم میشه توسل.
بله، در حقیقت استغاثه درخواست کمک از خود شخص هست. شخصی بره پیش پیغمبر یا رسول الله استسق لامتک فانهم قد هلکو، میشه استغاثه از خود پیغمبر بخواهد. اما توسل به این معناست که بره از خداوند بخواهد خدایا تو رو به حق فلانی، تو رو به آبروی فلانی، تو رو به حق رسول الله که خدا ما رو مثلا فلان حاجت من رو بده. این بحث فرق توسل و استغاثه است و ما امروز بحث استغاثه رو مفصل بررسی خواهیم کرد و بحث توسل رو هم انشاءالله میرسیم. شاید بحث توسل و استغاثه بیش از 20 جلسه طول بکشه. میخوایم توسل رو از قرآن ثابت کنیم، دیدگاه علمای مختلف مذاهب اسلامی رو بیاریم، بعد جوابهایی که وهابی‌ها دادن رو بیاریم، جوابی که علمای اهل سنت از وهابی‌ها دادن رو بیاریم، روایات اهل سنت رو با سند صحیح بیاریم، روایات شیعه رو با سند صحیح بیاریم. خب اینها بحث مفصلی است که انشالله شاید 20 جلسه طول بکشه و ما در خدمتون هستیم.
بله.
اما دیدگاه اهل بید علیهم السلام، چون ما قول دادیم در برنامه راه و بیراه اول راه رو نشون بدیم، بعد بیراه رو برای مردم معرفی کنیم که این راه است و این بیراهه. از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام استغاثه به اهل بیت، به رسول الله، به سایر اهل بیت چیزی قطعی و شکی در اون نیست. روایات به صورت متواتر، نه یک روایت، نه ده روایت، نه صد روایت، بلکه به صدها روایت صحیح و سند میرسه که اهل بیت علیهم السلام استغاثه و توسل رو به اهل بیت جایز میدونن بلا شک. این از ضروریات مذهب شیعه است و هیچ کسی نیست از علمای شیعه که تا به حال مخالفت کرده باشه با بحث توسل و استغاثه به اهل بیت علیهم السلام. همگی بلا استثناء اجماع دارن، از شیخ صدوق و شیخ مفید بگیر تا امروز و زمان ائمه که روایات به صورت متواتر از اونها نقل شده. من فقط 4-5 تا روایت با سند صحیح از کتابهای شیعه میخونم که در این روایات صراحتاً بحث توسل و بحث استغاثه به اهل بیت علیهم السلام مطرح شده. روایت اولی که همه بینندگان عزیز با این روایت آشنا هستن و سراسر این روایت بحث توسل استغاثه مطرح شده، زیارت جامعه کبیره است. زیارت جامعه کبیره زیارتی است که تمام علمای شیعه از شیخ صدوق این روایت رو نقل کرده تا امروز تا تا همین الان همه مراجع ما این زیارتنامه رو میخونن، مواظبت دارن و بسیاری از علمای ما و همچنین استاد ما هر روز روزانه این زیارت جامعه کبیره رو میخونن. خیلی هم شاید وقت نگیره اگه آدم حفظ بشه، حد اکثر 15 دقیقه تا 20 دقیقه وقت میگیره. بسیار بسیار زیارت زیبایی است و در هر حرمی که بره، حرم ائمه، میشه این رو به عنوان زیارتنامه اون امام خواند. از اول تا آخر معارف شیعه است، اعتقادات شیعه رو درباره ائمه نقل کرده، از امام هادی نقل شده، سندش 100% صحیحه. ده ها نفر از علمای ما تصریح کردن به صحت این روایت و همچنین در داستانی که در خود مفاتیح هم آمده، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف توصیه میکنن که زیارت عاشورا بخوانید، زیارت جامعه رو هم بخوانید. سه بار کلمه جامعه رو که جامعه رو بخوانید. اونجا دیگه در مقدمه ای که مرحوم شیخ عباس قومی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مفاتیح الجنان نوشتن رو مراجعه کنن و علامه مدرسی و سایر علما رو تصحیح کردن. من تیکه های از این روایت رو برای بیننده های عزیز بخونم که خیلی زیباست. اگر صفحه مونیتور بنده باشه: و مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعتکم، منتظرون لعمرکم، مرتقبون لدولتکم، آخذون به قولکم، عاملون به امرکم، مستجیرون بکم، زائرون لکم، لائزون آئزون به قبولکم، مستشفعون الله عز و جل بکم و متقربون بکم الیه و مقدمکم امام طلبتی و هوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. چقدر واضحه. اهل بیت، من سخن شما رو گوش میکنم، آخذون به قولکم، هرچی شما دستور بدهید انجام خواهم داد، عاملون به امرکم، دستورات شما رو انجام میدم، مستجیرون بکم، زائرون لکم، لائزون بکم، حالا بکمش در اینجا نیومده، اما در روایت دیگه هم آمده، لائزون بکم، آئزون به قبولکم، من به شما پناه میارم، من زائر شما هستم، من پناهنده شدم به قبر شما. کلام امام هادیه که داره آموزش میده به شیعیانش وقتی به زیارت یکی از اهل بیت آمدید این جملاتو بگید: مستجیرون بکم، زائرون لکم، لائزون آئزون به قبورکم، مستشفعون الالله عز و جل بکم و متقربون بکم اله. من شما رو شفیع خودم قرار میدهم، من به وسیله شما به خدا نزدیک میشم، من در حوائج خودم، در اون چیزهایی رو که از خدا میخواهم، شما رو واسطه قرار میدهم و شما رو پیشواز خودم قرار میدم که شما از خداوند بخواهید. در هر حالی، در هر امری، در هر کاری شما وسیله من هستید، شما واسطه من هستید و شما هستید که خداوند به هر حال دیگه مفصل هست. باز اگر جاهای دیگه از اینو بخونیم باز میتونن بیننده های عزیز بخونن و هر روز هم اینو بخونن. در آخرش به خصوص که هیچ گناهی نیست مگر اینکه اگر من بخواهم از اونها به هر حال جدا بشم رضایت شما لازمه. چی؟ به هر حال این و که میتونن بخونن: ولکم المودت الواجبه و درجات الرفیعه و المقام المحمود و المقام المعلوم عند الله عز و جل و الجاه العظیم و شأن الكبیر و شفاعت المقبوله. تا آخرش کلن برحال این حدیث شریف زیارت جامعه کبیره سراسر داد میزنه که توسل و استغاثه نه تنها جایز و بلکه میشه گفت واجب هست به اهل بیت برای کسانی که مرتکب گناه شدن، که دیگه کسی غیر معصوم، فقط معصوم فقط 14 نفر هستن، بقیه باید برای بخشش گناهان خود به اهل بیت علیهم السلام متوسل بشه. یک روایت که دیگه بیش از این نمیشه روش صحبت کرد. روایت دوم،
بر سند این روایت هم که فرمودید 100%
دیگه شد. تمام علمای ما اجماع دارن بر صحت این روایت، بر صحت زیارت جامعه. خود مرحوم شیخ صدوق که نقل کرده گفته من صحیح ترین زیارات رو نقل میکنم وقتی اینو نقل کرده. علامه مجلسی میفرماید که صحیح ترین زیارتنامه‌ای که از اهل بیت نقل شده هم سندن و هم متنن این هست. پدر علامه مجلسی همین سخن رو گفتن. علمای معاصر ما، علمای ما اصلا در طول تاریخ مواظبت داشتن. تمام، یعنی نمیشه گفت که یکی از علمای ما نداشتن. یعنی اگر بگیم که 100% علمای ما مواظبت داشتن بر خواندن زیارت جامعه کبیره، ادعای گزاف نیست و 100% همینطور هست. و الان هم مواظبت دارن، علمای ما میخونن. پس این از بحث سندی اصلا روی این روایت غلط هست، هرچند که ما در سایت ولی اصل در قسمت 40 حدیث صحیح اونجا اینو بر سندی هم کردیم. روایت دوم در کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 47 این روایت آمده، علی ابن ابراهیم از پدر بزرگوارشون احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، معاویه ابن عمار امام صادق. خیلی روایت سند کاملا صحیح صحیح هست، شکی در صحت روایت نیست، که امام صادق علیه السلام میفرماید شعارنا یا محمد و یا محمد. شعار همیشگی ما استغاثه به پیغمبر هست، شعار اهل بیت استغاثه به پیغمبر هست، و شعارنا یوم بدر یا نصر الله اقترب اقترب، و شعار المسلمین در فلان فلان جنگ های مختلف رو میگه، ولی خب میگه شعار ما اهل بیت یا محمد یا محمد هست. و باز در آخر روایت میفرماید و شعار الحسین یا محمد و شعارنا یا محمد، بازم تأکید میکنه شعار حسین ابن علی ابن ابی طالب سید الشهدا علیه السلام در روز کربلا یا محمد بوده، و شعار ما اهل بیت هم همیشه یا محمد هست. وقتی امام صادق علیه السلام میگه شعار ما این هست، دیگه چی بگه انسان؟ سند روایت هم کاملا صحیحه. بارها و بارها علی ابن ابراهیم پدرش بزنطی که دیگه از اصحاب اجماع هست، و بقیه هم سند کاملا صحیح اعلایی هست، شکی در این نیست. حالا بر حال ابن هاشم را اگر کسی ضعیف ندارن، صحت اکثر حسن دونستن، ولی خب ما معتقد هستیم طبقه گفته سید ابن طاووس او ثقه است و علمای ما اجماع دارن بر وثاقتش، طبقه گفته سید ابن طاووس. معاویه ابن عمار هم که دیگه شکی در وثاقتش نیست. این روایت دوم. روایت سوم در کتاب دلائل امامه آمده، ابوالحسن علی ابن هبت الله، ابو جعفر علی ابن حسین ابن موسی، پدرش سعد ابن عبدالله اشعری قمی، یعقوب ابن یزید قمی، محمد ابن ابی عمر، هشام ابن سالم. صحیح اعلایی. میگه دخلت علی عبدالله ابن جعفر ابن محمد بعد موت ابی عبدالله علیه السلام، وارد شدم بر عبدالله ابن جعفر ابن محمد عبدالله افتح بعد از شهادت امام صادق علیه السلام، که او آقای برحال عبدالله ابن جعفر ادعای امامت کرده بود. من سوال کردم از او، درباره زکات سوال کردم، درباره چی سوال کردم، برحال نتونست جواب بده. وقتی نتونست جواب بده، من وقتی ادعا کرده بود که من امام هستم نتونست جواب بده، سرگردان شدم. فخرجت من عنده الى قبر رسول الله صلی الله علیه و آله مستغیثاً به رسول الله. از پیش عبدالله افتح خارج شدم، رفتم پیش رسول خدا، رفتم چیکار کنم؟ استغاثه کنم به رسول خدا، طلب کمک کنم از رسول خدا که یا رسول الله الی من پیش کی برم؟ الی القدریه، الی الحروریه، الی المرجعه، الی الزیدیه، کدوم مذهب بر حقه؟ الان امام صادق از دنیا رفته، عبدالله افتح ادعای امامت داره اما هیچ نشانی از امامت نداره، هیچ سوالی رو نمیتونه جواب بده. رفتم استغاثه کردم به رسول خدا تا اینکه دیدم که شخصی آمد، اذا اتانی رسول ابی الحسن علیه السلام غلام صغیر دون الخماسی، دیدم یک نوجوانی که کمتر از 5 سال داشت و نماینده امام کاظم علیه السلام بود، گفت که بیاید پیش مولاتون امام کاظم. وقتی پیشش رفتیم، امام کاظم علیه السلام فرمود یا هشام قلت لبک، قال لا الی القدریه ولا الی الحروریه ولا الی المرجعه ولا الی الزیدیه ولکن الینا، فقلت انت صاحبی فسألته فعجابنی ان کل ما عرفت. امام کاظم علیه السلام از استغاثه هشام ابن سالم با خبر میشه، خبردار میشه، پیغمبر به او میرساند، بعد شخصی رو میفرستد پیش هشام ابن سالم که هشام لازم نیست پیش قدریه بروید، لازم نیست پیش حروریه خوارج بروید، لازم نیست پیش مرجعه بروید، زیدیه هم برحق نیستن، ولکن الینا، من امام تو هستم، بیا پیش ما. و من هم رفتم پیش او، از او هر سؤالی کردم جوابم رو داد امام کاظم علیه السلام، چون ما اعتقاد داریم امام باید علم لدنی داشته باشه، در هیچ سوالی گیر نکنه، هیچ مطلبی مخفی نباید برای امام باشد. و هرچی هشام ابن سالم سوال کرده امام جواب داده. این نص صریح است بر جواز استغاثه به قبر رسول خدا، و امام کاظم هم کار هشام ابن سالم رو تأیید کرده، شکی در این قضیه نیست. روایت سومی خدمتون خوندم. روایت چهارم رو هم من خدمتون بخونم که اینم روایت جالبیه. حالا سه تا خوندم استغاثه بود، یه سه تا هم درباره توسل بخونم، روایتی که توسل رو ثابت میکنه
در کتب شیعه،
در کتب شیعه از اهل بیت علیهم السلام. علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمر و محمد ابن اسماعیل، فضل ابن شازان، صفان، سه تا سند داره روایت که امام صادق علیه السلام میفرماید وقتی وارد مدینه شدی قبل از اینکه وارد بشی غسل کن، برو سراغ قبر پیغمبر، بر پیغمبر سلام بده، فلان جا وایسا، فلان جا وایسا، تا اینکه بعد امام یاد میده چطور زیارتنامه بخونی. زیارتنامه رو که خوندی تا اینجایی که میگه امام میفرماید که شما خطاب به پیغمبر خطاب کنید، اینجوری زیارتنامه رو بخونید. اللهم انک قلت، خدای خودت فرمودی، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خدای خودت گفتی اگر انسانی گناهی انجام داد وظیفه داره و باید بیاد پیش پیغمبر، از پیغمبر طلب استغفار کنه، پیغمبر برای او از خداوند طلب استغفار کنه، خودش هم از خدا طلب استغفار کنه تا خداوند گناه او رو ببخشه. و اینی اتیت النبی یک مستغفرن تائبا من ذنوبی، خدایا من اومدم پیش پیغمبر تو، برای چی اومدم؟ مستغفرن تائبا من ذنوبی، اومدم توبه کنم، اومدم که خداوند گناه مرا ببخشی. و اینی اتوجه بک الالله ربی و ربک لیغفر لی ذنوبی. اون قسمت اولش حالا بحث توسل، و اما این قسمتش و اینی اتوجه بک الالله ربی و ربک لیغفر لی ذنوبی میشه استغاثه دیگه. پیغمبر بزرگوار اسلام، من آمدم تو رو واسطه خودم قرار بدم، با توجه به شما و شما رو که واسطه خودم قرار بدم بین خودم و خدا تا خداوند گناه منو ببخشه. روایت هم کاملا سندش صحیحه، سه تا سند صحیح داره این روایت، هم توسل رو ثابت میکنه و هم استغاثه رو. از امام صادق علیه السلام هم هست دیگه، شکی در صحت روایت نیست. کتاب شریف کافی جلد 4 صفحه 551 روایت شماره 1 از باب دخول المدینه و زیارت النبی و دعاء عند قبره، این یک باب روایت نقل کرده. روایت پنجم رو هم من بخونم که اینم روایت جالبی هست. و عنه عن ابیه عن حسین ابن سعید عن فضاله عن ابان و معاویه ابن وهب، معاویه ابن وهب، اینم در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 309 نقل شده، روایت شماره 3. و عنه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حسین ابن سعید عن فضاله عن ابان و معاویه ابن وهب، دیگه شکی در صحت روایت نیست. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام ما دستور داد وقتی نماز خوندید، مقصود نماز شب هست، اذا قمت الى الصلاه فقل، وقتی نماز خواستید بخونید اینها رو بگید: اللهم اني اقدم اليك محمدا بين يدي حاجتي واتوجه بك اليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والاخره ومن المقربين اجعل صلاتي به مقبوله و ذنب به مغفوره و دعائي به مستجابا انك انت الغفور الرحيم. چقدر واضح هست، چقدر صریح هست روایت. خدایا من پیغمبر بزرگوار اسلام رو واسطه خودم قرار دادم تا حاجت منو بدی، من توجه میکنم به تو به وسیله پیغمبر، خدایا پیغمبر رو واسطه من قرار بده، فجعلنی بهی وجیها انک فی الدنیا والاخره و من المقربین تا آخرش. اینم روایت کاملا صحیحه، شکی در صحت روایت نیست. روایت ششم رو هم بنده بخونم، اینم سندش صحیحه. علی ابن ابراهیم از پدر بزرگوارشون ابن ابی عمر، معاویه ابن عمار، اینم روایتی جالبیه، سند کاملا صحیحه که امام صادق علیه السلام میفرماید وقتی اگر دعات مستجاب نمیشه، مشکل داری در اینکه دعات مستجاب بشه، هر چی داد میزنی دعاتو کسی قبول نمیکنه، شما این دعا رو بخون. یاد میده: اللهم اینی اسألوک باسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم المحزون المکنون النور الحق، تا آخرش در آخر این دعا امام میفرماید این جمله رو بخون: و اتوجه الیک به محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیته علیهم السلام اسالک بک و بهم ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی کذا و کذا.
بعد دعای جای کذا
بله. هر حاجتی داشتی باید علاوه بر اینکه خداوند رو قسم میدی به اسماء مبارکش، باید پیغمبر رو هم واسطه خودت قرار بدی. به وسیله محمد و اهل بیت محمد علیهم السلام باید از خدا حاجتت رو بخواهی، بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر صلوات بفرستی تا خداوند حاجت شما رو بده. این هم روایت ششم. من یعنی فرصت این که ما بیش از این روایت بخونیم نیست، انقدر روایت در این باب زیاد هست، در این قضیه زیاد هست که شاید اگر 10 جلسه فقط ما هی روایت بخونیم هم تمام نمیشه، اما همین روایت کفایت میکنه و اگر هیچ روایتی نداشتیم غیر از زیارت جامعه کبیره برای ما کفایت میکرد، در این حالی که صدها روایت صحیح در کتاب شریف کافی و سایر کتابهای ما هست که توسل و استغاثه و تبرک و زیارت اهل بیت علیهم السلام رو ثابت میکنه. اجماع تمام شیعه است در طول تاریخ، از روز اول از امیرالمؤمنین صدیقه طاهره تا امروز اجماع همه شیعه است بر جواز توسل و جواز استغاثه. هیچ شیعه هم تا حالا تردید نکرده. حالا اینا رو گفتیم بخاطر اینکه بعضی هم مدن اعتراض میکردن که شما برای جواز توسل و استغاثه استدلال میکنید به کار خلیفه دوم، به کار پسر اینا، اینا برای ما قابل قبول نیست. این روایات حجت نیست.
بله.
این روایات رو از امام صادق علیه السلام خوندیم تا بر حال شیعیان بدانن که نه یک روایت بلکه ده ها روایت موجود هست در جواز توسل و استغاثه. ببخشید اگه طولانی شد.
خواهش میکنم. متشکریم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز و ارجمند ملاحظه فرمودید این فقط نمونه از روایات شیعه بود که همه با سند صحیح بود. ملاحظه کردید شما بینندگان، به هر حال خدا رو شکر میکنیم که این توفیق هست، ما از کتب شیعه هم اینجا داریم بهره میبریم و اساتید محترم هم به هر حال دارن کتب شیعه رو ولو به بهانه وهابیت مطرح میکنن، چون اینقدر دیگه بحث استدلالی به کتب مخالفین شده بود که گاهن شیعیان اعتراض میکردن که ما از کتب خودمون که برای ما حجت هست مطلب میخواییم که بیاییم. قبل از اینکه وارد بحث دوم بشیم و در محضر استاد یزدانی بشیم، کلیپی رو با هم دیگه ببینیم. کلیپ اول رو که در خصوص مذهب شیعه هست، همین مواردی که ذکر شد از کتب شیعه، اهل سنت گفتن میشه در فتاوایی که هست در مسائل مختلف به فقه شیعه رجوع کرد و مذهب شیعه رو یکی از مذاهب پنجگانه اهل سنت نام بردن. کلیپ رو با هم می‌بینیم، برمیگردیم ان شاء الله با ادامه ما پس در خدمتتون خواهیم.
هل يعتبر الازهر المذهب الشيعي المذهب الخامس اسلاميا؟
نعم، ده رسميا المذهب الخامس، مش مشكله. نعم، مذهب فقهي جعفري، واحيانا يفتى به في دوائر الافتاء في اذا كانت هناك مشكله يعني اسريه وخاصه في مسائل الطلاق والزواج ولا تحل يعني او الاسره ستنهار ووجدنا لها حلا او اخر في المذهب الجعفري او المذهب الزيدي
استعملوا
مش مشكله، احنا ناس فاتحين يعني وكلها كلهم مسلمين يعني.
الخلاف بيننا وبين الشيعة كالخلاف بيني انا السني كمالكي وبين الحنفي السني وبين الشافعي السني، وهذا هو الذي نسير عليه ونحافظ عليه ونحميه من ونحميه من عبث السياسة.
بله، سخنان آقای احمد طیب بود در خصوص مذهب شیعه که هفته گذشته پخش شد، ولی به خاطر اهمیتی که داشت مجددا پخش کردیم. لازم بشه باز هم در جلسات آینده پخش خواهیم کرد که شما بهتر بتونید تفاوت نگرش اهل سنت و وهابیت در خصوص شیعه رو درک بکنید. اما استاد یزدانی، عقیده شیعه مشخص شد و نظر اهل بیت علیهم السلام معلوم شد در این زمینه. خب ما می‌خوایم ببینیم نظر وهابیت در این خصوص چی هست، منتها خب به صورت مستند و مستدل که ان شاء الله ارائه خواهید داد، تا اینکه تفاوت رو بفهمیم، بهتر درک بکنیم و بعد از اون ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود با بحث اهل سنت.
اما دیدگاه وهابیت، این کلیپ که الان پخش کردیم صفحه یکی از اون کلیپ‌هایی است که باید همیشه و همیشه در شبکه ولایت پخش بشه، جواب محکمی است بر دهان وهابیت و مشت محکمی است بر دهان وهابیت که یک عالم سنی در مهمترین مرکز علمی اهل سنت دنیا، الازهر مصر، مهمترین مرکز دینی و علمی اهل سنت دنیاست. این آقام شیخ الازهر، رئیس اون دانشگاه هست و تصریح میکنه که شیعه رو ما به عنوان مذهبی پنجم اسلامی قبول داریم. گاهی در فتاوا به خصوص در بحث ازدواج گیر میکنیم، مشکل داریم، طبق مذهب جعفری فتوا میدهیم. و باز همین آقا احمد طیب در روزهای اولی که به حال به این منصب رسیده بود، کلیپ دومی که پخش ازشون، اونجا هم تصریح میکنه که اختلاف ما با مذهب شیعه مثل اختلاف ما با مالکی هاست، مثل اختلاف حنفی با شافعیه. ما در اصول یکی هستیم، ما اختلافات جزئی بین مذاهب اسلامی وجود داره و این اختلافات باعث نمیشه که همدیگر رو بکشیم و فتوا به قتل همدیگه بدیم. کاملا برخلاف نظر وهابیت، و امیدوارم که به هر حال تدبیر اندیشیده بشه که از این کلیپ هایی که ما پخش کردیم، حداقل تا حالا 35 تا 40 تا از این نوع کلیپ ها پخش کردیم، اینها هر روز پخش بشه و همین بسته برای روشنگری و روشن شدن اذهان اهل سنت و همچنین وهابیت
ان شاء الله.
اما دیدگاه وهابیت، آقای محمد ابن عبدالوهاب، من فقط از خود محمد ابن عبدالوهاب مطالبی رو بخونم که ایشون صراحتا، حالا از ابن تیمیه هم فراوان هست ولی خب از ایشون میخونیم که به هر حال دیگه شکی درش نباشه. کتاب الدرر الثانیه فی الاجوبه النجدیه که کتاب بسیار بسیار معتبر از دیدگاه اینها، و ما هم زیاد از این کتاب پتن استفاده میکنیم. جلد اول کتاب العقائد صفحه شماره 144. و قال ایزن الشیخ محمد ابن عبدالوهاب، تا مطالبی که اون بالا از اول شروع میکنه، آقای محمد ابن عبدالوهاب چه مطالبی گفته، چه اعتقاداتی ما داریم چی نداریم، تا اونجایی که میگه و عمل الذی انکرناه علیهم، اما اون چیزی که ما انکار میکنیم، مخالف هستیم با اون و اون با بقیه مسلمان ها فرق داریم، و کفرناهم به، و مسلمانان رو به خاطر اون تکفیر میکنیم، فانما هو الشرک بالله مثل ان تدعو نبیا من الانبیاء او ملکا من الملائکه، کسی بخواند پیغمبری از پیغمبران رو، یا عیسی یا موسی یا رسول الله، اینو کسی بگه، یا یکی ملک از ملائک مقرب در خداوند رو بخواند، یا جبرائیل یا میکائیل یا عزرائیل، یا عزرائیل به فریاد وهابیت برس، مثلا همچین توسل و استغاثه کسی بکنه، اگر کسی اینها رو انجام بده، کفرناهم به، ما اون رو تکفیر میکنیم، کافر میدانیم. تا مطالب بعدیش که به حال فهذا شرک و قریش، این شرکی بود که قریش انجام میداد، الذی کفرهم به رسول الله و قاتلهم عند هذا، این کفری بود که پیغمبر گفت قریش مشرکه و با قریش به خاطر همین قضیه جنگیده بود، چون اونها از ملائکه طلب به حال کمک میکردن، از پیامبران طلب کمک میکردن. حالا کدوم قریش بوده که مثلا در زمانه که کافر بوده پیغمبر اسلام رو میخوانده، دعا میکرده، یا رسول الله میگفته، حالا من ندیدم، شما اگر دیدید احتمال خود ابو جهل بوده که برحال اونجا واسطه قرار میداده پیغمبر رو، یا جبرئیل رو همیشه برحال واسطه قرار میداده دیگه. این حرفیشونه.
محمد بن عبدالوهاب علم غیب داره، یک شخصیتی بوده به دست ما نرسیده، ایشون از طریق علم غیب پیش رسید.
برحال حرف آقای محمد بن عبدالوهاب دیگه، میگه کسی نبی از انبیا را بخواند، یا ملکی از ملائکه خدا را بخواند، یا برای ملائکه نذر کند، برای ملائکه قربانی کند، در کنار قبر پیامبر اعتکاف کند، خضوع کند، سجده کند، اینا شرکه. از پیامبر طلب حاجت کند، اینا شرکه. فهازا شرک و قریش، این شرکی بود که قریش انجام میداد، اونها بودن که به پیغمبر متوسل میشدن، اونها بودن که به پیغمبر استغاثه میکردن، به جبرئیل استغاثه میکردن، این شرک قریش بوده.
پیامبر رو قبول داشتن ولی چون استغاثه میکردن پیامبر
بود. از این جهت این حرف آقای محمد بن عبدالوهاب هست. یعنی کلن انقدر فکرها متضاد هست، انقدر حرفا تضاد داره که واقعا آدم تعجب میکنه که چطور این مردم چه عقلی داشتن که اومدن حرفای محمد ابن عبدالوهاب رو خوندن و قبول کردن. و باز در مؤلفات، مجموع مؤلفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب که اگر صفحه مونیتور بنده باشه، در این کتاب هم در رسائل و شخصیه خودش ایشون همین مطلب رو میاره، مجموع مؤلفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب که در جلد 3 از این قضیه هست، در جلد جزء 3 از این کتاب هست، در کتاب الرسائل الشخصیه، نامه های شخصی آقای محمد ابن عبدالوهاب در این کتاب آمده. الرسائل الشخصیه صفحه شماره 39، نامه ای که به عبدالله ابن سهیم می نویسه، یکی از کسانی که بهش نامه نوشته و بعد ایشون جواب داده. در اونجا چی گفته؟ وعلم ان المشرکین فی زماننا قد زادوا علی الکفار فی زمان النبی. مشرکین زمان ما از مشرکین زمان پیغمبر خیلی مشرکتر هستن. چی کار میکنن؟ به انهم یدعون الاولیاء و صالحین فی الرخاء و الشده و یطلبون منهم تفریج الکربات و قضاء الحاجات مع کونهم یدعون الملائکه و صالحین و یریدون شفاعتهم و تقرب بهم. در اینجا میگه مشرکتر هستن. چرا؟ چون هم اولیا رو میخونن هم صالحین رو میخونن، در سختی هاشون در گرفتاری هاشون از اونها طلب حاجت میکنن، در این حال ملائکه و صالحین رو هم میخوانند، استغاثه میکنند. چون این کار رو انجام میدن و چون از اونها طلب شفاعت میکنن، طلب تقرب میکنن، پس چیان؟ از مشرکین زمان پیغمبر هم مشرکتر هستن و همونطور که پیغمبر با اونها جنگیده ما هم باید با اونها بجنگیم. البته حرف رو از ابن تیمیه نقل میکنه، ولی خب من در کتاب های ابن تیمیه ندیدم این مطلب رو، هرچی جستجو کردم پیدا نکردم.
ابن تیمیه میشون
حالا کتاب شاید از ابن تیمیه دستش بوده که دست ما نیست، ایشون همچین مطلبی رو نقل میکنه. به هر حال دیدگاه وهابیت خیلی واضحه. شبکه های وهابی رو که انسان ببینه صبح تا شب کارشون همینه. مسلمان ها مشرکن، مسلمان ها چون استغاثه میکنن، یا عبدالقادر گیلانی میگن، یا ابو حنیفه میگن، یا رسول الله میگن، یا حسین میگن، یا علی میگن، مشرکن. این دیگه نیاز به اثبات نداره. ما حالا به خاطر اینکه به هر حال عین مطلب محمد ابن عبدالوهاب رو نشون داده باشیم، این مطلب رو خدمت شما عرض کردیم.
بله، متشکرم از شما استاد یزدانی. هم استاد یزدانی اشاره رو داشتن به شبکه‌های وهابی که دقیقاً همین خط محمد ابن عبدالوهاب رو دارن دنبال میکنن. بینندگان عزیز، کلیپ دوم که قرار ان شاء الله الان پخش بشه و شما ببینید رو با دقت بیشتری نگاه کنید. ان شاء الله این کلیپ در فواصل همه برنامه‌ها پخش خواهد شد. نظر این شبکه‌های وهابی، آقای عبدالفتاح خدمتی که به راستگویی هم دیگه خیلی شهره هستن ایشون، بخصوص عباراتی که از نهج البلاغه میخونه و معلوم نیست از کجا از کدوم نهج البلاغه به دست ایشون رسیده، عبارتهایی رو به کار برده و مستقیماً با اهل سنت در این خصوص صحبت کرده. ببینید این آقا چگونه برخورد میکنه و چه الفاظی رو به کار میبره برای اهل سنت و چگونه شیعه و اهل سنت رو متهم میکنه، حتی اهل سنت رو بیشتر از شیعه متهم میکنه به بدعت و شرک و به خاطر همین مسائل توسل، به خاطر استغاثه که اهل سنت قبول دارن اما این آقایون نمیپذیرند. کلیپ دوم رو با هم دیگه ببینیم، با دقت بیشتری نگاه کنیم.
آیا این فرمایش شما به این معناست که در جامعه اهل سنت سنت زنده ای زنده است؟
بخیر، در جامعه اهل سنت هم هزارها بدعت است. بنده بارها عرض کردم در جامعه اهل سنت هم هزارها بدعت است. بنده بارها عرض کردم، بنده از آن دارم اعتراف میکنم در جامعه تشیع موحدینی هستند که 1% هم در جامعه اهل سنت دیده نمیشود. ما موحدینی در جامعه شیعه داریم، حسینوارند، علیوارند، موحدند. ما اگر که الان داریم جهان شیعه را خطاب قرار میدیم، جهان سنت هم بشنوند. ما اگر که الان داریم جهان شیعه را خطاب قرار میدیم، جهان سنت هم بشنوند. بدعت در جهان شیعه اگر هست در جهان سنت هم هست. بدعت در جهان شیعه اگر هست در جهان سنت هم هست. چقدر بدعت هست، چقدر قبر پرست و گنبد پرست در جهان اهل سنت هست متاسفانه. و ما عبر و نفسی به خود حضرت یوسف، ما هم جهان اهل سنت را از این شرک و از این بدعت ها مبرا نمیدونیم. ما هم جهان اهل سنت را از این شرک و از این بدعت ها مبرا نمیدونیم.
بله، آقایون وهابی جهان اهل سنت را از شرک و خرافات و بدعت مبرا نمیدونند. این الفاظیه که رئیس یکی از این شبکه‌های وهابی گفت. بینندگان عزیز خودتون قضاوت کنید. اهل سنت عزیز ببینید اینها دارن در خصوص شما چه میگویند. ببینید واقعا وقتی که اینها یه مقدار پرده ها رو کنار میگذارن و میخوان یه ذره رک صحبت کنن با اهل سنت چه میگن؟ موحدینی که در جامعه شیعه وجود دارن که 1% اهل سنت هم اینگونه نیستند. آقای خدمتی، شیعه که نمیپذیریم این حرف تو رو و حجت نیست. البته به عنوان اقرار از شما میپذیریم که شیعیان موحد هستن، ولی شما هستید و دوستانتون هستن که صبح تا شب شیعه رو دارن محکوم میکنن به خاطر استغاثه و توسل به بدعت و شرک. و اگر شما توسل رو که اهل سنت دارن و استغاثه رو که به معنای کلیش اهل سنت دارن بدعت و شرک میدونید، که خب شیعه رو هم باید بدونید، نه شیعه رو جدا بکنید از اهل سنت، بگید بله شیعیان خیلیشون موحدن ولی اهل سنت نیستن، چون هر دو مذهب به توسل و به استغاثه اعتقاد دارن. استاد عمر استاد یزدانی این کلیپ رو با هم دیگه دیدیم، فکر می‌کنم واضح شد دیگه نگرش وهابیت در این خصوص و همچنین رسانه‌های وهابی، شبکه‌های وهابی چه هست. ما برای نمونه البته این کلیپ رو پخش کردیم. خیلی از عزیزان شاید الان دوست دارن مشخصش براشون نظر اهل سنت واقعا چی هست در خصوص استغاثه و ببینیم که به هر حال اهل سنت روایات اهل سنت و نظر علمای اهل سنت در این خصوص چی هست.
بله، خب در خصوص کلیپ که توضیحاتش مکمل بود، میگه در بین شیعیان موحدان هستن که 1% هم در بین اهل سنت نیستن. حالا 1% هم بگیریم دیگه اصلا اینا اهل سنت صفر میشن دیگه. در اگر بخوایم موحدین هستن که 1% هم در بین اهل سنت نیستن. خیلی عجیب هست این حرف و باید همیشه هم پخش بشه
انشاءالله
در شبه که ولایت تا اینها به هر حال متوجه بشن مردم که اینها فقط شیعه رو کافر نمیدونن، بعد کشتن شیعه رو جایز نمیدونن، واجب نمیدونن، بلکه اهل سنت رو هم بدعت گذار، اهل سنت رو هم مشرک میدونن، همونطوری که ما قبل از این تصریح اینها رو هم پخش کردیم.
بله.
اما دیدگاه اهل سنت ببینید، ما خیلی صریح و خیلی واضح و روشن اینو خدمت همه بینندگان عزیز بگیم که هیچ شیعه اگر رسول خدا رو به فریاد میخواند، اگر از رسول خدا طلب حاجت و طلب کمک میکند، اعتقاد ندارد که رسول خدا خداست و شریک خداست. اگر کسی پیدا شود، شیعه باشه، سنی باشه، وهابی باشه، هر مذهبی داشته باشه، با این اعتقاد که خدا، که رسول خدا خدا هست و از او حاجتی بخواهد، قطعا مشرک کافر، ما هم شکی در این نداریم. اگر کسی از پیغمبر حاجتی بخواهد، از امیر المؤمنین، از امام حسین، از امام زمان حاجتی بخواهد، با این اعتقاد که رسول خدا، اهل بیت علیهم السلام قدرتی دارند، بر حال غیر از قدرت خداوند، قدرت استقلالی دارند در دادن حاجت و خودشون با قدرتی که از خودشون هست میتونن حاجت رو بدن، این قطعا مشرک هست و کافر هست. از نظر ما هیچ شک در کفر اون نیست. ما اگر میگیم اهل بیت حاجت میدهن، نه اینکه قدرتی مستقل دارن از قدرت خداوند، بلکه میگیم خداوند به اونها قدرتی داده است که اونها میتونن حاجت مردم رو بدهند. خداوند به اهل بیت خودش، به اون کسی که خلیفه خدا در روی زمین هست، قدرتی داده که میتونه حاجت مردم رو بدهد اگر مردم از او بخواهد. اصلا واسطه فیض هستن، هر چیزی به انسانها از جانب خداوند میرسه، هر رحمتی از جانب خداوند به انسانها میرسه از جانب اینهاست. این دیدگاه ماست. اما اونی که حاجت رو میدهد، اونی که قدرت اصلی هست، اونی که به هر حال قدرت مال اوست، خود خداونده و حاجت دهنده فقط خود خداوند هست و اهل بیت علیهم السلام فقط واسطه هستن. اگر قدرتی هم دارن، قدرت خداوند به اونها دادن. اهل سنت هم همینو میگن، علمای اهل سنت هم تصریح کردن بابا ما اگر از پیغمبر چیزی میخواهیم، نمیگیم پیغمبر خداست، نمیگیم پیغمبر قدرت استقلالی در کنار قدرت خدا داره، بلکه او فقط واسطه از قدرت اصلی از آن خداونده. من فقط یک مورد از تصریح بزرگان اهل سنت خدمتون نشون میدم. کتاب الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم، نویسنده آقای احمد ابن حجر هیثمی، همون ابن حجر هیثمی مشهور و معروف که بیننده عزیز با او آشنا هستن، عالمی که علیه شیعه کتاب نوشته، ضد شیعه کتاب نوشته و در این حال علیه ابن تیمیه و افکار ابن تیمیه هم کتاب نوشته، از بزرگان اهل سنت هست. در این کتابی که اگر صفحه مونیتور بنده باشه، الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم، امکان
بزارن
قد هست
تصویر. بله
بله، حالا من مشکل از نه هست دارم، نمیدونم چطور، از طرف ما هیچ مشکلی نیست.
بله.
کتاب الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم، نویسنده ابن حجر هیثمی، چاپ دارالجوامع الکلیم، در به حال قاهره چاپ شده این کتاب. در صفحه شماره 151، صفحه شماره 151 ایشون تصریح میکنه، والمستغاث به فی الحقیقه هو الله و النبی واسطه بینه و بین المستغیث فهو سبحانه مستغاث به. اون در حقیقت اونی که کمک ما ازش میخواهیم خداونده، پیغمبر واسطه بین ما و بین خداونده و مستغاث حقیقی خداونده. اونی که خلق میکنه، اونی که ایجاد میکنه، او خداوند، فریادرس حقیقی خداوند، اما پیغمبر فقط واسطه است. باز در صفحه بعد ایشون تصریح میکنه فالمستغاث بهی فی الحقیقه هو الله، اونی که استغاثه میکنه، اونی که به فریاد ما میرسه، اونی که کمک میکنه، اونی که حاجت ما را میدهد فقط و فقط خداوند و نه کسی دیگر، و به هر حال پیغمبر فقط واسطه ایماست. این ابن حجر هیثمی از بزرگان اهل سنت که نظرشون دقیقا همین بود. اما یه سری روایاتی هم در کتاب‌های اهل سنت، در صحیح ترین کتاب‌ها اینها هست که استغاثه رو ثابت می‌کنه. من فقط امشب یکی دو تا از این روایات رو می‌خونم، ان شاءالله روایت بعدی رو در هفته‌های بعد
ان شاءالله. پس هفته آینده در مورد موضوع استغاثه
قطعاً ما ان شاءالله مفصل استغاثه و توسل رو ثابت خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد. کتاب صحیح بخاری، صحیح بخاری که دیگه نویسندش مشهور هست، صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن هست، برادر قرآن هست. بعضی گفتن خواهر، بعضی گفتن برادر، حالا هر کدوم که هست خواهر یا برادر مهم نیست،
حالا جایگاهش
با قرآن محرمه به هر حال. بله، چاپ دار ابن کثیر بیروت هست این کتاب. در صفحه 830 کتاب و احادیث الانبیا روایت شماره 3365 صفحه 830 از این چاپ یک جلدی که ما داریم روایت نقل میکنه عبدالله ابن محمد ابو عامر فلانی فلانی، داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت هاجر و حضرت اسماعیل رو که وقتی حضرت ابراهیم به دستور خداوند فرزند دلبند خودش رو به همراه مادرش حضرت هاجر آورد و در مکه رها کرد. خیلی داستان زیبایی است که دیگه بیننده عزیز شنیدن. به خداوند اعتماد کرد و آمد فرزند خودش رو، فرزند شیرخوار خودش رو به همراه مادرش در یک بیابان بی آب و علف رها کرد. خب خیلی داستانش مفصله. حضرت هاجر وقتی ابراهیم رفت، هفت بار بین صفا و مروه رفت و آمد. این دیگه که الان هم وقتی بین صفا و مروه سعی میکنن به همون دلیل هست. هر بار که رفت و آمد به هر حال ناامید شد. اینجا میومد فرزندش سالم بود، دوباره میرفت دنبال آب، به هر حال این رفت و برگشت، تا اینکه در مرتبه هفتم وقتی گفت که لو ذهبت فنظرت ما فعلت، برم ببینم بچه‌م چیکار میکنه، آب که پیدا نشد. فاذاه به صوت، یک صدایی رو شنید حضرت هاجر علیه السلام، فقالت اغث ان کان عندك خیر، به فریاد من برس اگر خیری در نزد تو هست. فاذا جبرئیل قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على العز، تا آخر روایت. صفحه مونیتور بنده رو نمیتونم نشون بدم،
اتاق فرمان تصویر استاد یزدانی
چرا قطع و وصل میشه. بله اگر میشه نشون داد که نشون بده، چون میخوایم روایت بخونیم. فاذا به صوت، صدایی رو شنید حضرت هاجر، فقالت اغث ان کان عندك خیر، به فریاد من برس اگر تو خیری در نزد تو هست. صدا رو فقط شنید. صدا کی بود؟ اون کسی که آمده بود به حضرت اسماعیل کمک کنه. کی بود؟ حضرت جبرئیل علیه السلام. قال، بعد داستانی که با پشت پای خودش حضرت اسماعیل زمین رو، همون جایی که پشت پاش به زمین میخورد، آب از اونجا فواره کشید و سرمنشأ تشکیل شهر مکه شد.
یعنی اینجا حضرت ساره داره استغاثه میکنه به حضرت جبرئیل،
حالا به هر کسی، یا بعضیا گفتن به حضرت اسماعیل، به خودش گفته تو استغاثه کن، بعضیا هم گفتن که خودش به اون شخصی که دید، صدایی که شنید استغاثه کرد.
حال استغاثه بوده،
به غیر خدا بوده دیگه، صدای خدا رو که نشنیده.
درست،
صدای جبرئیل رو شنیده و استغاثه کرده. خب آقای محمد بن عبدالوهاب چی میگفت؟ میگفت هر کس به ملک از ملائک استغاثه کنه مشرکه و کافر هست، ما به وسیله او رو کافر میدونیم. پیغمبر به وسیله استغاثه کسانی که به ملائک استغاثه میکردن جنگید با اونها و اونها رو کشت، ما هم باید بکشیم. اینجا حضرت هاجر طبق روایتی که در صحیح بخاری آمده و داستان رو هم پیغمبر نقل میکنه، به جبرئیل استغاثه کرده. آیا حضرت هاجر علیه السلام کافر بود یا مسلمان بود؟ کافر بود دیگه، چون استغاثه کرده بود طبق استدلال آقای محمد بن عبدالوهاب کافر بوده. آیا پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که این داستان رو نقل میکنه و هیچ اشکالی نمیگیره، مسلمان بود یا کافر بود؟ پیغمبر، خود پیغمبر ما طبق استدلال آقای محمد ابن عبدالوهاب پیغمبر ما هم کافر بوده،
ولی خدا آقای محمد ابن عبدالوهاب مسلمان بوده.
بله، این دیگه چون دینی جدید هست و این خودش پیغمبر جدید هست. خیلی واضحه، روایت در صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن در صحیح بخاری آمده و استغاثه حضرت هاجر علیه السلام رو به جبرئیل ثابت میکنه. و به هر حال یا باید بگیم که حضرت هاجر کافر شده، بعد جبرئیل که اینجا استغاثه رو جواب داده کافر بوده، پیغمبر که این داستان رو نقل کرده کافر بوده،
ولی آقای محمد بن عبدالوهاب مسلمان.
راویان این روایت که از ابن عباس و سعید ابن جبیر و کثیر ابن کثیر و ابراهیم ابن نافع، دیگه اینا از گنده های اینها هستن، اینا همه کافر هستن. آقای بخاری که به هر حال محمد ابن اسماعیل بخاری که کتابشه اگر در یک کشتی باشه اون کشتی غرق نمیشه، اینم کافر بوده، استغاثه رو نقل کرده، هیچ حاشیه‌ای نزده. باید آقای بخاری اگر استغاثه رو قبول نداشت حاشیه میزد که هاجر کافر شده، استغاثه کرده، چون به هر حال ایشون هم حاشیه‌ای نزده، پس حضرت جناب بخاری هم کافر هست. خب این البته مطلبی نیست که بنده گفته باشم و از اختراعات بنده باشه. علمای اهل سنت به این روایت استدلال کردن. کتاب الفجر الصادق فی الرد علی الفرقه الوهابیه المارقه، نویسنده آقای جمیل صدقی از زهاوی. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، جناب آقای خلیلی کارگردان عزیز نمیدونم
دارن ندارن تصمیم
قطع وصل میشه، نمیدونم حالا
شب بعد مشکل هست.
نه از طرف من هیچ مشکلی نیست، مثل همیشه. کتاب الفجر الصادق فی الرد علی الفرقه الوهابیه المارقه جمیل صدقی از زهاوی، جدا نیستن صفحه
نه میتونم. حالا میخواید ما یک میان برنامه ببینیم، یک از کلیپ ها رو ببینیم، بعد برمیگردیم ان شاء الله اصلاح شد از لحاظ فنی ما در خدمتتون خواهیم بود. آقای شیخ جمیل از علمای اهل سنت هستن که در خصوص استغاثه و توسل مطالبی رو فرمودن. کلیپ سوم هست، کلیپ باش کلیپ چهارم رو با هم دیگه ببینیم. البته با عرض پوزش از شما بینندگان عزیز بابت پخش این کلیپ، کلیپ در خصوص رودرو کردن تروریست هایی است که با خانواده های مقتول ها روبرو شدن و عکس العمل اون خانواده ها رو ببینید. بینندگان عزیز خودتون رو برای دقایقی، لحظاتی، ثانیه هایی بگذارید جای این خانواده ها، ببینید که اینها چه دارن میکشن. اهل سنت به والله قسمی وهابی ها همین کاری رو با شما میکنن که با این مردم عراق دارن میکنن اگر دستشون به شما برسه. خاطر اینکه شما اهل سنت هستید، صرف اهل سنت بودن این رفتار رو با شما میکنن. کلیپ شماره 4 رو با هم دیگه ببینید.
فهد ام فهد لا اله الا الله لا اله الا الله
وين والله صعب، وين انا بالباب وكتله باب بيتنا
هذا المكتله المكتله
رجلي زوجي كتله
شو اسوي
ايش كاسب يشتغل كاسب
خليجين
وين انا مجرين البيت هذا مجرين البيت ومحطين بيه ابواب
هذا البيت بس خلي
يخرب عليه ابواب ايش كتلتوا انتوا مو شفتوا حافرين حفره مننا وتباعون علينا محافرين حفرة يتباعون علينا منا ليش الله لا يطيك إن شاء الله تعرف السويت انت تعرف تعرف السويت اش يتمس تعرف الله لا يوفقك إن شاء الله ما هو عاد أصغر واحد بيهم عاد أصغر واحد بيهم ليش ليش الله لا يوفقك إن شاء الله
لكينا ولكينا تحتاج ليش ليش
يا ابن الحرام
لك انت انت بس كده ليش ما لك على خلقتك
وجوه واحد الجهاني
انت ليش تضرب انت ليش
بینندگان عزیز و ارجمند ملاحظه فرمودید اینها همون هایی هستن که میگوین فقط بگید یا الله، فقط بگید یا الله آدم بکشید. هیچ کدومشون اینها یا حسین نمیگن آدم میکشن، به خاطر یا حسین گفتن آدم میکشن، اما خودشون هیچ وقت یا حسین نمیگن و آدم میکشن. فقط بگید یا الله، اگر فقط یا الله نگویید ما باید شما رو بکشیم، ولو اینکه این گونه خانواده هاتون رو عزادار بکنیم، ولو اینکه اینقدر بچه یتیم بکنیم، ولو اینکه به ناموس شما تعرض بکنیم. فقط یا الله بگید، هر کاری دوست دارید بکنید. این منطق وهابیت. استادی از این در خدمتتون هست.
خب واقعا دردآوره. من توصیه میکنم به خانواده های شیعه و خانواده اهل سنت، خودتون رو یک لحظه جای این خانواده بگذارید، جای اون مادر بگذارید، جای اون فرزندی بگذارید، نوجوانی که پدر خودش رو از دست داده و جای اون خانومی که شوهرش رو از دست داده، و بدانید که وهابیت فقط شیعه رو نمیکشه. الان مناطق اهل سنت در دست اونهاست و سنی دارن میکشن، و اگر زود نجنبیم و اگر آگاه نشیم و اگر جلوی اینها رو نگیریم، به زودی همین بلا سر ما هم خواهد آمد و وهابیت وحشی و این وحشی هایی که نوظهور به هر حال به هیچ کس رحم نخواهد کرد، اونم به هیچ دلیل، به هیچ گناهی، این طوری مردم رو اینا دارن میکشن. اما یک سری روایات دیگه بنده از کتابای خود همین وهابیا بخونم که اینها هم به هر حال استدلال میکنن به یک سری روایاتی برای جواز استغاثه. کتاب الکلم الطیب من افکار النبی صلی الله علیه و آله، نویسنده آقای ابن تیمیه متوفای 728، با تخریج و تحقیق آقای عبدالقادر ارنعود، مکتبت دارالبیان هم این کتاب رو چاپ کرده. در این کتاب در که اینم صفحه دوم این کتاب هست، الکلم الطیب، که خود ابن تیمیه خدای دوم اینها این کتاب رو نوشته، صفحه 109 روایت و فصل شماره 39، روایت 176 از عبدالله ابن مسعود عن النبی صلی الله علیه و آله قال اذن فلت دابت احدکم به عرض فلاتین فل ینادی یا عباد الله احبسو یا عباد الله احبسو فإن لله عز وجل فی الارض حاضرن لیحبسهو. بله، میگه از پیغمبر نقل شده که اگر شما در بیابانی بودید، در بیابانی خشکی بودید، حیوان شما گم شد، شتر شما گم شد، الاغ شما گم شد، یا برها چارپای شما گم شد، چی کار کنید؟ فریاد بزنید ای بنده های خدا حیوان منو بگیرید، یا عباد الله، نمیبینم کسی رو، هیچ کس رو نمیگه یا الله احبسو، یا عباد الله احبسو، یا عباد الله احبسو، میگه خداوند در روی زمین کسان رو گمارده که به این فریاد شما جواب میده و حیوان شما رو دستگیر میکنه. خب این روایت در کتاب ابن تیمیه است و ابن تیمیه صراحتاً در اینجا به هر حال
اصلا از این پاورقی این کتاب رو میشه نگاه بکنیم در مورد سند روایت چه گفتن این آقایون.
بله تغییر بدی باشه
دیدم استاد یزدانی. بله اگر پایین‌تر اونجا در مورد سند روایت و اسنادش ضعیف، این شماره
رواه ابن سنی فی العمل اليوم واللیل صفحه روایت شماره
سند ضعیف، اگر ضعیف باشه که به تب نمیشه استناد کرد.
بله
استاد یزدانی پاسختون چی هست دوستات
دیگه شما گیر دادی چاره نیست من
تلیر از دیدم اون موضوع رو.
بله خب ببینید ما کاری به سند روایت نداریم، ما به چی استدلال میکنیم؟ من که به روایت استدلال نکردم، من به حرف آقای ابن تیمیه استدلال کردم. آقای ابن تیمیه این روایت رو میاره و به این روایت استدلال میکنه. آیا آقای ابن تیمیه مسلمان بوده یا کافر بوده؟ مسلمان بوده یا کافر بوده؟
طبعا دیگه مسلمان بوده دیگه.
نه دیگه کافر بوده، چون یک روایت تازه اگر روایت ضعیف باشه مشکل بیشتر میشه، مشکل آقای ابن تیمیه دوچندان میشه.
چطور؟
به یک روایت ضعیف برای جواز استغاثه استدلال کرده و این کارشو بدتر میکنه. که اگر میگفتن روایت صحیحه، ابن تیمیه به یک روایت صحیح استدلال کرده برای جواز استغاثه، باز میگفتیم به هر حال کار عذر آقای ابن تیمیه قابل قبول هست، میپذیرفتیم. ولی آمده داشته به یک روایت ضعیف برای جواز استغاثه استدلال کرده، کارش خرابتر میشه. من به روایت کاری ندارم، به صحت روایت، البته میشه صحت روایت هم ثابت کرد، این چرندی که آقای ارنوت گفته رو میشه جواب داد.
آقای ارنوت همون محقق،
همون محقق وهابی که البانی همون حرفا رو علیه زده. حالا میرسیم ان شاء الله به این بحث‌های اختلافی خودشون، به جنگ‌هایی که بین محدثین هست میرسیم. ولی من به روایت استدلال نمی، به حرف آقای ابن تیمیه استدلال کردم. ابن تیمیه که به این روایت استدلال کرده میدونسته که ضعیفه یا نمیدونسته؟ به در کتاب خودش به این روایت استدلال کرده، میدونسته ضعیفه یا نمیدونسته؟ شما بگو. اگر میدونسته که ضعیفه در این حال استدلال کرده که دیگه خیلی وضعش خراب میشه، و اگر نمیدونسته و استدلال کرده باز حق نداشت همچین کتابی رو به هر حال بنویسه و استدلال کنه. مهم این هست که ابن تیمیه برای جواز استغاثه، برای یاری خواستن از غیر خدا، چنین روایتی رو در کتاب خودش آورده. ما ان شاء الله میرسیم به بحث‌های دیگه که علمای اهل سنت به یه سری روایاتی برای جواز توسل استدلال کردن. ما برامون مهم نیست که روایت صحیح یا ضعیف، مهم حرف اون عالم سنیه که به یک روایتی برای جواز استغاثه استدلال کرده است. حالا جوابتون گرفتید یا میخواید
صحت روایت رو؟ موضوع بدتر میشه اگر بگن روایت ضعیف، سندش ضعیفه، خیلی موضوع براتون بدتر بشه. به هر حال بله پاسخ به نظرم کاملا قانع کننده بود.
بله این یک روایت دیگه، حالا اگه فرصت هست من همینجوری روایت بخونم یا میخوای کلیپ پخش کنید؟
فرصت که اگر این کلیپ با هم دیگه ببینید، هر چه شما صلاح میدونید، اما خب کلیپ های دیگه هم داریم اگر بخواید پخش بکنید.
حالا کلیپ پخش کنید باز من خدمتتون هستم.
بله ان شاء الله کلیپ سوم رو با هم دیگه ببینیم، نظر یکی از علمای اهل سنت در خصوص استغاثه و توسل.
بل عندنا من المراجع والكتب والاثباتات والوثائق مما الفوه هم وطبعوه أنهم كفروا فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليكم بعضا من هذه الأمثلة والوثائق موجودة عندنا. من جملة ما قالوه في تكفير الأعيان من الأمة عندما قالوا التوسل والاستغاثة والنداء والرجاء والخوف شرك وعبادة لغير الله، بهذا كفروا كل الأمة مع أعيانها. فقد روى ابن كثير الذي هم يحبونه، ابن كثير كان تلميذ لابن تيمية، كان تلميذا لابن تيمية، في كتابه البداية والنهاية في أحداث سنة 11 للهجرة. ابن كثير في البداية والنهاية حفظ المراجع، وابن الأثير في الكامل في التاريخ، والطبري في تاريخه، أن شعار جيش الصحابة في خلافة أبي بكر الصديق عندما وجههم لقتال المرتدين في اليمامة كان ومحمدا. ومن كان على هذا الجيش؟ علي وخالد رضي الله عنهما، وكان في خلافة أبي بكر. يعني بقولهم إن التوسل والنداء شرك وعبادة لغير الله كفروا من؟ أبو بكر، عمر بأنه كان وأقر، عثمان بأنه كان بعد حي لأنه هو الخليفة الثالث، علي الذي كان في الجيش وفي أرض المعركة، خالد الذي قال عنه الرسول سماه سيفا من سيوف الله، ومن؟ الصحابة عموما ومن جاء بعدهم من التابعين. ماذا قال ابن باز في تعليقه على فتح الباري؟ قال عن بلال ابن الحارث المزني صحابي من صحابة رسول الله، قال عما فعله إنه شرك. ماذا فعل بلال بن الحارث المزني؟ في عام الرمادة ذهب إلى قبر الرسول وقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا.
بله، ملاحظه فرمودید بحث استغاثه‌ای که علمای اهل سنت مطرح میکنن و جایز میدونن، چه توسل و چه بحث استغاثه رو. فقط نکته در این کلیپ بود که من درخواست میکنم استاد یزدانی که حرکت پاسخی هست نسبت به این مورد بفرمایند. استاد یزدانی، این آقا ها رو بس ادعایی که مطرح کردن در این خصوص که امیرالمومنین در لشکر خلیفه اول بوده، آیا همچین چیزی صحت داره؟
البته خب ما اون بحث حاشیه‌ای، ولی اون چیزی که برای ما مهم بود در این کلیپ این بود که یکی از علمای اهل سنت میاد به دو تا روایت استدلال میکنه برای جواز استغاثه، که انشالله ما هفته بعد روایت بلال ابن حارث رو به تفصیل بحث خواهیم کرد، سندش رو ثابت خواهیم کرد صحتش رو، که بلال ابن حارث یکی از اصحاب پیغمبر هست، میره سراغ قبر پیغمبر میگه یا رسول الله استسقل امتک فإنکم قد هلکوا، سراغ قبر پیغمبر میره بعد از پیغمبر، و خلیفه دوم هم نظر رو تایید میکنه. و مطلب دیگه که از ابن کثیر نقل کرد، شاگرد ابن تیمیه، ما مهم برامون این بود که این عالم سنی آمده به این استدلال کرده، ولی خب با همه حرفاش هم موافق نیستیم. ایشون گفتن امیرالمؤمنین در جنگ یمامه در لشکر ابوبکر بود، در حالی که چنین مطلبی اصلا صحت نداره. امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر جز در جنگ جمل و صفین و نهروان هیچ وقت دست به شمشیر نبرده و در هیچ لشکری حضور نداشته. هیچ روایتی هم اینها نمیتونن از کتابهای خودشون به سند معتبر به ما نشون بدن که امیرالمومنین حضور داشته. ولی چیزی که برای ما مهم بود استدلال این عالم سنی به دو روایت برای جواز استغاثه بود.